میک جنجالی ترین رقابت فصل فوتبال لالیگا بود، اما این بازی به صورتی تبدیل به یک موضوع اجتماعی شد به خاطر این مرد، وینیسیوس جونیور، ستاره برزیلی رئال مادرید.
که لگریدا مودو مونوخو ما پاسادو این موچوس استادیو اکی از اون استادیو که تیه 3-0.
او قبل و حین بازی هدف توهین‌های نژادپرستانه هواداران باشگاه والنسیا قرار گرفت، شعاری بلند که می گفت تو یک میمون هستی. این مهاجم رئال مادرید بعد از بازی در صفحه توییتر خود نوشت:
این نه اولین بار، نه دومین و نه سومین بار است. نژاد پرستی در لالیگا طبیعی است. مسئولان برگزاری لالیگا فکر می‌کنند که این شعارها چیز طبیعی است و هواداران هم تشویق به ادامه این کار می‌شوند. واقعا متاسفم.
این بازیکن 23 ساله در مصاحبه‌ای در این باره صحبت کرد و گفت: قهرمانی که زمانی به رونالدو، کریستیانو و مسی تعلق داشت، امروز متعلق به نژاد پرستان است. ملت زیبایی که از من استقبال کرد و دوستش دارم، اما پذیرفت که از خود چهره یک کشور نژاد پرست را به جهان مخابره کند. او از یک واقعیت بزرگ در قاره اروپا صحبت کرد که حالا برای همه مردم دنیا به خاطر فوتبال ثابت شده است. آقای نادر بیات عضو گروه مالکین یک باشگاه در بلژیک است و خود شاهد این نظام نژاد پرستی در اروپا بوده است.
متاسفانه بسیار زیاد و به جایی که کمتر بشه بیشتر میشه. اینا رو تلاش میکنن تصمیم پیداشون بکنن و برای عمر از باشگاه ها محرومشون میکنن و باشگاه ها هم شروع کردن به جریمه کردن که جلو این آدم ها رو بگیرن. البته خیلی خیلی مشکل هست این کار، چون یه باشگاه چجوری میتونه کنترل بکنه که چهار تا آدم متاسفانه حالا عقل بی فکر نیان صحبتهایی بکنن که تهمت بزنن، واقعا اذیت بکنن بازیکنها رو. توی بلژیک متاسفانه یه مملکت فدرال هست، دو قسمت دارن. یه قسمت هلندی زبان دارن به نام فلاندرز، قسمتی هم دارن والونی هست فرانسوی زبان. بیشتر این نجات پرستی در قسمت هلندی هستش، ولی خوشبختانه کمتر از ممالکی مثل انگلیس که خیلی رایج شده و آلمان هم که خیلی زیاد هستش و حتی ایتالیا هم زیاد هست، بلژیک کمتر هست. و اینم شاید این باشه که خیلی برخورد شدید میکنن با اینجور رفتار توسط طرفدارها، و یه مقدارش هم برمیگرده به رقابت بین باشگاه‌ها، مخصوصا یه مقداری بین باشگاه‌هایی که مال قسمت فلاندرز هلندی زبون هستن و فرانسوی زبون‌ها.
ادامه و تشدید سیاست‌های نژادپرستی و تبعیض‌آمیز به بحران جدی سیاسی اجتماعی برای اروپاییان تبدیل شده است، به طوری که طی ماه‌های اخیر بسیاری از شهروندان اروپایی با برگزاری تجمعات اعتراض‌آمیز پایان این سیاست‌ها را خواستار شدند. کارلو آنچلوتی، سرمربی رئال مادرید، نیز در صفحه توییتر خود نوشت:
امروز روز غم‌انگیز برای ما بود، جایی که گروهی از هواداران بدترین چهره خود را نشان دادند. وقت آن است که حرف نزنید و با قدرت عمل کنید. نژادپرستی نه در فوتبال و نه در جامعه جایی ندارد. نه به نژادپرستی در هر کشور.
برخی در گذشته می گفتند نژادپرستی در جامعه آمریکا بروز عینی دارد و اروپا از این مرحله عبور کرده است، اما ظاهراً این گونه نیست و نگاه‌های نژادپرستانه دوباره در این قاره هم زیاد شده است. دکتر جلیل وند، کارشناس مسائل بین‌الملل:
اروپا یه خاطره بدی از نجات پرستی داره در زمان آلمان هیتلری و خیلی دنبال این بودن که این خاطره از ذهن پاک کنن، ولی نجات پرستی آلمان هیتلری علیه شهروندان اروپایی و مردم خود اروپا بود و تا حدودی هم با ادیان مختلف درگیر بودن، اینا یهودی ستیز. ولی واقع قضیه اینه که خود اروپایی یک کارنامه بسیار 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 بدی در خصوص ملل دیگه دارن. شما اون رفتاری که لوپولد پادشاه بلژیک با مردم کنگو میکرد واقعا یه فاجعه اسفبار بود. جای بردداری مثلا تئوری بردداری مدرن اروپایی پیاده کردن و این اساسش هم بر نجات پرستیه. حالا اون یه بخشی که تو جنگ جهانی دوم بود اینا یه مقدار خاطره داشتن، سعی میکنن این خاطره رو پاک کنن، ولی وقتی این چون در کنه جامعه اروپا قرار میگیرید، حالا خیلی شاید هم قوانینشون قوانینی باشه که واقعا نجات پرستانه نباشه، ولی وقتی در کنه جامعه قرار میگیرید و عرف جامعه رو میبینید، میبینید که هنوز که هنوز اون هژمون برتری نژادیشون داره. همین صحبت اخیر آقای جوزف بورل رو که همین دیگه شنیدید که گفت اینجا با یه گلستانی هستی و برگه خارستان هم از این حرف هم.
نام این زن آلماز تفراست. او محقق حقوق بشری است که در اکتبر سال 2022 میلادی به عنوان محقق اختصاصی شورای حقوق بشر سازمان ملل انتخاب شده است. بر اساس گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل، تمرکز فعالیت این محقق موضوع نژادپرستی در کشورهای آلمان، انگلیس و فرانسه خواهد بود. تفرا در مصاحبه‌ای از ظهور نژادپرستی و سیاست‌های راست افراطی در اروپا می‌گوید. او گفته:
مردم در زندگی روزمره از معلمان خود در مدرسه، در توانایی آنها برای یافتن کار یا مسکن، در بررسی نژادی توسط پلیس، در موانع مراقبت‌های بهداشتی یا نحوه برخورد با آنها در محل کار یا جامعه با نژادپرستی روبرو هستند.
از آنجایی که آنها با تبعیض و شاید حتی خشونت روبرو هستند، بسیاری از مردم میترسند خودشان باشند، چه سیاه پوست باشند چه یک اقلیت دیگر در یک کشور اروپایی. به عنوان مثال، برخی از افراد اقلیت مذهبی در آلمان از نشان دادن ایمان خود میترسند. تفرا میگوید:
من به عنوان یک زن سیاه پوست در آلمان به دنیا آمدم و بزرگ شدم. من با انبوهی از تجربه های نژاد پرستی در مدرسه و از سوی افراد ناشناخته در خیابان مواجه شدم. میبینم که با پدرم در آلمان چگونه رفتار میکنند. پدرم پناهنده ای از اتیوپی است که بیشتر از اتیوپی در آلمان زندگی کرده، اما با او طوری رفتار میشود که گویا به جامعه آلمان تعلق ندارد.
به گزارش اشپیگل، گزارش سراسری تبعیض و نژادپرستی در آلمان نتایج شگفت‌انگیزی را آشکار کرده است. آیا تا به حال قربانی نژادپرستی شده اید؟ در یک نظرسنجی، 22% از افرادی که در آلمان زندگی می‌کنند به این سوال پاسخ مثبت دادند. بررسی‌های محقق سازمان ملل طی سال‌ها از وجود نژادپرستی نهادینه در کشورهای اروپایی حکایت دارد. افزایش بحران‌های اجتماعی سبب شده است تا مقامات اروپایی عملاً به وجود این سیاست‌ها اعتراف کنند، چنانکه اولاف شولتز صدر اعظم آلمان در سخنانی گفته بود:
متأسفانه نژادپرستی در آلمان یک واقعیت، واقعیتی که باید آلمانی‌ها همه با هم بر آن غلبه کنند.
بعد از جنگ جهانی دوم، سیاستمداران اروپایی به این نتیجه رسیدند که برای نجات اروپا باید جلوی تفکر ملی‌گرای افراطی گرفته شود. به همین دلیل باید از سنت‌های فکری گذشته که انگلیسی خود را برتر از آلمانی و فرانسوی خود را برتر از ایتالیایی می‌بیند عبور کنیم. اصل اول شکل‌گیری اتحادیه اروپا همین بود، اما این خط قرمز در حال کمرنگ شدن است. دکتر روح الله مدبر، کارشناس مسائل اروپا، در این باره می‌گوید:
شما وارد اروپا که میشید، هر بخشش، هر قسمتیش یک داستانی داره. همین آنگلوساکسون‌ها که یانکی‌ها دوباره خودشون رو آمریکایی از اینا برتر میدونن، آنگلوساکسون ها خودشون از یانکی ها برتر میدونن، بعد اینها خودشون رو از اروپایی ها برتر میدونن. نظام وردداری رو و بیش از 30 میلیون آفریقایی رو که همین بریتانیایی ها آمدند آدم ربایی کردند در آفریقا، زن و مرد و کودک رو ربودند، بردن در کشورهای خودشون برای بردهداری و اون جنایات رو کردن و اتفاقا هرچه هم دارند از این آفریقایی هاست، هرچه دارند از آسیاست، هرچه دارند از جنگ هاییست که با مسلمانان کردن، از دانشی که از اونها سرقت کردن، اینها فضایی رو در نظام بین الملل به وجود بردن که در داخل خودشون در سه دهه خودشون که بیش از 70 میلیون نفر از خودشون رو به فجیع ترین وضع کشتن. 116 سال جنگ بین ادوارد سوم انگلیسی و فیلیپ ششم فرانسوی بود که این 116 سال و مسئله بسیار مهمیه که آنگلوساکسون‌ها با اروپایی‌ها این درگیری رو داشتن. حدود 3 دهه جنگ مذهبی بین کاتولیک ها و پروتستان ها بود که پیمان وستفالی هم برای هم، یعنی خودشون در مذهب خودشون هم خودشون رو به فجیع ترین، و اینکه میگم فجیع ترین، وقتی مواردی در تاریخ هست از اینکه اینها در جنگ چجوری هم دیگر رو مسلمی کردن، یعنی همین شداد ها که خودشون رو باغ میدونن به خودشون رحم نداشتن و در حال حاضر آدم شرمگین میشه. خب همون پیمان وستفالی هم که بستن، بریتانیا و لهستان که اون موقع پولونی بود نپیوستن. چرا؟ چون در یکی از بندهای این پیمان هست که هیچ کدوم از این کشورها از کشور دیگه‌ای برتر نباشه. از اون موقع آنگلوساکسون‌ها معتقد بودن ما از بقیه اروپایی‌ها برتریم. وقتی این برگزیت به وجود میاد، یکی از حرفاشون همینه. دعوایی که اون زمان دوره ترزا می، اگه یادتون باشه، اون بودن که ما برای چی، ما تابع ملکه بریت هستیم، ما برای چی باید در کنار اروپایی‌ها باشیم؟ چون تو اروپا هم ببین، در اتحادیه اروپا هم که جلسه برگزار میشه، اتحادیه اروپا هم جناح بندیه، شمالی‌ها، جنوبی‌ها، شرقی یا غربی ها، خودشون به بلوک شرقی که از اتحاد جماهیر شوروی جدا شد و وارد اروپا شد، به اینها میگن گرسنگان اروپایی، فقرا، آویزون ها. اینا ادبیاتی است که به کار میبرن.
در بهمن 1401 گروهی از کارشناسان سازمان حقوق بشر سفر ویژه به انگلیس داشتند تا وضعیت نژادپرستی را بررسی کنند. کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل گفتند:
از دیدگاه افراد آفریقایی تبار، نژادپرستی در انگلیس ساختاری، نهادی و سیستمی است و تجربه زیست آفریقایی تبارها در برخورد با نهادهای دولتی و عمومی، بخش خصوصی و جامعه این بود که اینها سلسله مراتب نژادی و اقدامات نژادپرستانه مداوم و گسترده را تداوم می‌بخشند.
بیانیه کارشناسان مذکور میگوید که یک دهه اقامت ریاضتی اقتصادی در انگلیس پس از 2007-2008 نژادپرستی، تبعیض نژادی و سایر نابرابری ها را تشدید کرده که قربانیان اصلی آن آفریقایی تبارها هستند. دکتر جلیل وند، کارشناس مسائل بین الملل:
نگاهی که اروپایی به مردمان کشور دیدن هنوز یه نگاه بالاست و تصورشون اینه که نژاد برتر است و یه کمکی هم به بقیه میکنن، من باب اینه که میخواد یه کار مثلا خیلی انجام بدن و انسان به ما و انسان فقط انسان اروپاییه. ببینید، فرانسه بودن 7 میلیون مسلمان فقط داره و آلمان 6 میلیون مهاجر داره که از این 6 میلیون مهاجری که حالا تو آلمان هستن حدود 4-5 میلیون که مسلمان هستن. بعد اینا وقتی اومدن کشورهای دیگر، مثلا فرانسه رو عزم کنن، وقتی اینا اومدن کشورهای دیگر استعمار کردن، الجزایر، نمیدونم مراکش، این جای دیگر، اومدن به اینا گفتن شما اصلا شهروندان فرانسوی هست، ولی شهروند فرانسوی نیستی، شما مثل چیزی که الان تو آمریکا هست، این آمریکا شما گرین کارت میگیرید، شهروند آمریکا نیستید، تو اونجا اقامت کنید. نگفتن شما در کشور خودتون مقیم باشید ولی به نوعی هم فرانسوی محسوب. خب حالا این رفته اونجا دهه 40 میلادی، 50 میلادی، 60 میلادی رفته الجزایری مونده. این نسلی که الان مثلا واسه برآورده خود دولت فرانسه 17 به نسل به اصطلاح سن رنج سنی معترضین 17 سال بوده، یعنی نسل سوم و چهارم هستن. تو نمیدونم اروپا دوستان رفتن اینا میگن که اونجا هستن به مثلا ما خاورمیانه میگن کله سیاه، اون عموم مشکیه به ما میگن کله سیاه. حتی بچهای پناهنده ایرانی یا کسایی که تو اونجا هستن کسایی میگن وقتی مدارس میرن با یک نگاه نجات پرستانه بهشون میگم، میگم قوانینی چون قوانین کاملا برابری ها ولی خب قانون رو کاغذ برابره، در اجرا چیز دیگه. این تاریخ اروپاست، اروپا یه بعد از رنسانس خودشون نجات برتر میدونن. شما نکنن حتی در قواعد حقوق بین الملل هم که اینا نوشتن، حالا چون خودم به صورت دانشجو این رشته هستم، وقتی قواعد حقوق بین الملل وقتی کتاب همون داشته می نوشه نفس حقوق بین الملل، اینا ما رو تقسیم کنن به ملل متمدن و ملل بربر و میگن که این قواعد حقوق بین الملل بین ملل متمدن و مال ملل چی می کنن بربر. حتی برای جنگ جهانی اولا اومدن تو جامعه ملل یه شورای قیم اومد تشکیل دادن و کشورهایی که تجزیه کرده بودن تو خاورمیانه و جای دیگه دنیا رو اینا رو به عنوان قیم برای خودشون کرده. به طور مثال همین حرف شهرنشین امارات متحده عربی تا سال 1971 قیمشون انگلستان، یعنی کلن کشورهای دیگر بربر و فقیر میدونن و خودشون رو قیم میدونن. حالا اومدن این عوض کردن، خیلی رک بود و آشکار بود و این عوض کردن. یا مثلا لفظی که چرچیل در مورد گاندی به کار میبرد میگفت این یک نیمه انسانه، یا رفتارهایی که میکردن حتی همینه که ادعای چیزشون میشه. بنابراین نگاه اروپایی و نگاه بسیار کشورهای اروپای مرکزی مخصوصا به مردمان کشور دیگه همین برگرفته از نگاه رنسانسی که بقیه خودشون متمدن میدونن و بقیه رو بربر.
هفت سال از قتل آداما تراوره جوان 24 ساله به دست پلیس فرانسه می‌گذرد و همچنان خانواده این جوان چشم انتظار اجرای عدالت هستند. امسال به دلیل شورش‌ها و ناامنی‌های اخیر اجازه برپایی تظاهرات به خانواده آداما تراوره داده نشد. با این حال هزاران نفر در میدان جمهوری پاریس حاضر شدند.
Quand il y a eu le décès de George Floyd, tué par la police.
زمانی که جورج فلوید به دست پلیس آمریکا کشته شد، تظاهرات ممنوع نبود. مکرون الان بدتر از ترامپ عمل میکنه.
در پایان راهپیمایی یادبود آداما تراوره، پلیس فرانسه با یورش به جمعیت یوسف تراوره برادر آداما را به همراه فرد دیگری به طرز فجیعی بازداشت کرد. گزارش هاکیس یوسف تراوره در اثر شدت جراحات وارده به بیمارستان منتقل شده.
زمانی که این دو نفر دستگیر شدند همه چیز در تظاهرات داشت آروم پیش می رفت.
روز گذشته علاوه بر پاریس در 30 شهر دیگر فرانسه نیز علیه خشونت و نجات پرستی نهادینه شده پلیس تظاهرات برپا شد. در این اثنا همزمان با اوج گرفتن ناآرامی‌ها و سرکوب‌ها در فرانسه در پی کشته شدن نائل جوان 17 ساله به دست پلیس فرانسه، کمیته کارشناسان سازمان ملل از عملکرد پلیس این کشور انتقاد کرده است. اما بشنوید از پاسخ فرانسه به کمیته سازمان ملل. وزارت امور خارجه فرانسه اظهارات این کمیته رو زیاده‌گویی و بی اساس خونده و هر گونه تحقیق از رفتار پلیس فرانسه رو اکیداً ممنوع اعلام کرده.
طبق قوانین اکثر کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، هیچ کس حق ندارد به خاطر رنگ پوست، نژاد، مذهب، سن و سال و معلولیت افراد را از حقوق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی محروم کند. اما واقعیت کنونی کشورهای غربی نشان می‌دهد که این قوانین بیشتر روی کاغذ مانده است.
و برنامه‌ای که از رادیو گفتگو تقدیم شد ما روایت می‌کنیم بود.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
بعد از ظهر پاییزی آرامی رو برای شما آرزو می‌کنیم.
مژگان سیاه کردی هزاران رخنه در دیدم، به مژگان سیاه کردی هزاران رخنه در دیدم، بیان که از چشم بیمارم بیان که از چشم Yeah. کرد افسون و میرندش ملول جان شیرینم. جهان فانی و باقی فدای شاهد و ساقی که سلطانی عالم را تو فیل عشق میبینه.
۳۰۱۰ ۳۵.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شورای جمادوسجانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
سپاس از همراهی شما شنوندگان بزرگوار رادیو گفتگو. در ادامه برنامه ها از شما دعوت می کنیم شنونده برنامه زنده گفتگوی سیاسی باشید. The denial of human dignity
in Iran is an outrage. حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خامنه‌ای هی توییتس دت اسرائیل ماست بی انایلیتد.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.